اما در این آیه می فهمد اسم او احمده. اسم رسول الله که یک چیز بیشتر نیست، پیامبری اسم داره و کنیه و لقب هم غیر اسمه. کنیهشون ابوالقاسم یا القابشون مصطفی و امثال این هست. اسم هر کس یه چیزه و اسمی هم که رسول الله دارن اسم معروف نورانی خودشون. اسم حقیقتش برمیگرده به نشان کمالات وجود. شما وقتی که روی یک چیز اسم میذارید، اون اسم کمال اون شیء رو میخواد نشون بده. مثلا یا خصوصیات بارز اون شیء رو میخواد نشون بده با اسم، مثل اسماء خداوند که خصوصیات بارزی از اون ذات رو نشون میدن، یا اسمایی که اینا اسم گذاری و نام گذاریشون حقیقیه. نام گذاری های ما همطور اعتباری یعنی قراردادی و به واسطه مثلا فرض کنید اموری که ما طلب میکنیم نام گذاری میکنیم. مثلا دوست داریم بچه همون آدم صبوری باشه، اسمشو میذاریم کاظم، ولی ممکنه عملا یه فرد بد اخلاق باشه. اما اسم گذاری توی جنبه های ملکوتی و اسم گذاری که کسانی که احاطه به باطن دارن واقعا نشان دهنده خصلت های اصلی یا کمالات اون شی. اسم هر دو تا اسم رسول اکرم، چه این اسم دنیاوی حضرت باشه چه اسم ملکوتی حضرت باشه، مادهش حمد خداست. حمد منتها این که می فهمن که اسمش احمد است نشان میده که این اسم ملکوتی پیامبر، همونطور که توی روایت هم بهش تصریح شده که در ملکوت رسول الله احمد است. توی روایت معراجیه هم که بین اون حضرت و خداوند هیچ حجاب و حائلی نبود، در عالم ملکوت تکرار می شد یا احمد یا احمد. از خدا حضرت سوال کردن که شما این اسم احمد چطور بر شما اطلاق شده؟ آقا فرمودن لعنی احمد و فی السماء، به خاطری که من در آسمان احمدم. این احمد دو تا معنا داره. گاهی وقتا این احمد وزن افعله، یعنی حامدتر یا محمودتر، هر دو تاش. احمد ممکن است وضع فاعلی معنا بده، مثل اعلم. اعلم یعنی چی؟ عالمتر. و همینطور ممکنه به معنای مفعولی باشه، مثل اشهر. اشهر یعنی چی؟ مشهورتر. اون یکی معنای اسم فاعلی رو داره، مبالغه و تفضیل در اسم فاعله، ممکنه مبالغه و تفضیل در اسم مفعول باشه. مثل این که امیرالمومنین فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی فانا اعلم به طرق السماء منی به طرق الارض. فکرم یکی دوی کلمش اشتباه گفت. از من بپرسید به خاطر که من در آسمان ها به راه های آسمان از راه‌های زمین عالم‌تره. به هر صورت در هر دو معنا رسول اکرم در ملکوت حامدتر است یا حامدترین است. حمد حقیقتش برمیگرده به درک کمالات، که وقتی که فرد درک کمالی رو انجام بده، اون حالی که ناشی از درک کمال موجوده این میشه حال حمد. مثلا شما اینجا یک تابلوی میبینید، میگید به به عجب تابلو، این به به حال حمده، و اون فعلی که از این حال ناشی میشه میشه فعل ستودن، حمد. این احمد است رسول الله در آسمان. یعنی چرا در آسمان احمد است؟ چون تجلیات الهی در ملکوت بیشتر، درکش بیشتر، رسول الله حامدتر. به هیچ موجودی به اندازه رسول خدا درک حق تعالی نداره. به همین خاطر که رسول الله احمد موجودات، هیچ احدی از ملائک مقرب، از انبیاء مرسل، از اولیاء خدا به اندازه رسول الله حمد نمیگه. حمد که به معنای گفتن الحمدلله نیست، به معنای درکی یکی از حق تعالی داره، چون هیچ کس درکی که رسول الله از حق تعالی داره نداره. و رسول الله بزرگترین حجاب خداست، هیچ کس از حجاب رسول الله رد نمیشه. این به معنای فاعلی، به معنای مفعولی مثل اون آیه میشه که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود که مختص پیامبره. خب حالا به این معنا اگر احمد باشد در آسمان ها، چرا در آسمان ها و نزد ملکوتیان، ملکوتیان چه ملائک مقرب باشند، چه نفوس انسان های کامل که به ملکوت سیر کردند، اونها در نزد اونها پیامبر محمود تره. یعنی چی؟ ببینید رسول الله چه کرد؟ که بود؟ چه کرد؟ ما چقدر میدونیم از رسول الله؟ به اندازه درکی که داریم دیگه. خیلی خوب بودن، در همه فضائل سرآمد بودن. خب مثل چی میمونه این گفته های ما؟ مثل این که ما یک این مثال خیلی مثال ناقصیه، ولی خب برای تشبیه ناچاری. فرض کنید ما یک میوه، یک غذایی رو، ما همیشه سر و کارمون با غذاهای مثل نون و پنیر و اینا بوده، همیشه از بعد به تولد تا مرگ. اصلا چیزی، فرض کنید خداوند چیزی جز نون و پنیر تو این عالم نیافریده بود به عنوان غذا. بعد یکی می آمد می گفتش که غذایی هست از لطیفترین پنیرها، لطیفتر، چه می دونم، خوشبوتر، معطرتر، خوشتعمتر. همین بود بهرمون، همین گفتگو بود، چیز دیگه غیر از گفتگو که نیستش دیگه. این راجب چیه؟ راجب یه قضاییه که تو همین دنیا ممکن است تحققش. حالا تا کسی که اون قضا رو بخوره، بعد میگه به به عجب قضایی میشه، همچه قضایی. حالا اون که خورده میگه عجب قضاییه این قضا، اون درک کرد. حالا یک موضوعی که اصلا سنخش این دنیایی نیست، یعنی سنخش عظمت اون موضوع از کل این دنیا بیشتره. مثل چی؟ مثل یک میوه بهشتی، مثل یه دونه نعمت بهشتی، مثل یک باغ بهشتی. درسته؟ هر چیز دورتر میشیم میزان ادراک اون کمتر میشه دیگه. اگر اون غذایی که میخواد توصیف کنه، ما نونپنیر خورده بودیم مثلا، اون نونو مثلا فرض کنید که خامه میبود، به درک ما خیلی نزدیکتر بود تا اینکه اون غذایی که میخواد توصیف کنه و ما نچشیدیم و ندیدیم بخواد مثلا چلو کباب باشه. درسته؟ هرچی دورتر میشه ادراک دورتر میشه ازش. حالا اگر اون فرض کردم سنخش کلن عوض بشه، خیلی دور میشه از درک ما، یعنی ما دور میشیم از درک او در حقیقت. اگر حالا اون بهشت بهشت حور و قصور نباشه، درجات اعلای بهشت باشه، باز دورتر شد. حالا اگه اون حقیقت سلمان باشه، از به میزانی که ما از بهشت تصویر نداریم و تصویر شاید ناصحیح داشته باشیم، از سلمان تصویر ناصحیحمون بیشتره. چرا؟ به خاطر که سلمان مرتبه وجودیش از بهشت حور و قصور به مراتب بالاتره. و ان الجنت لاعشق الى سلمان من سلمان الى الجنه. بهشت شیفته تر است به اینکه سلمان در اون موقعیت قرار بگیره تا سلمان به بهشت. حالا البته بهشت هم که اون بهشتیه که باید تصویرش درست بشه، خارج از نفس شما نیست. و این الجنت الاشتاق الى سلمان من سلمان الى الجنه. مشتاق‌تر از شیفته تر عاشق‌تر. حالا سلمان چقدر فاصله داره با رسول الله؟ همون مقداری که درک دور شد، هم دم نمیتونیم بکنیم رسول الله، هم فرع بر درک اون جمال. مثل اینکه یه نفر از کل جمال مثلا یک فردی یک میلیاردیومش رو درک کرد، بعد بگیم من دارم خوب حمد میکنم. اینطور. اما اگر کسی در سنخ ملکوتیان باشد، حمدش نزدیکتره. اینه که پیامبر در ملکوت محمودتره، چون موجودات ملکوتی نفوس کمل اولیاء خدا، انبیاء بزرگ، ملائک مقرب، اینا میزان درکی که از رسول اکرم دادن بیشتره. به همین خاطر که اینا حامدترن. این از حیث درک جمال حضرت و از حیث وجود، یعنی فیض حضرت. چون حمد بر دو تا امر مستقر میشه، یکی از بر جمال یا یکی هم بر انعام. ملکوتیان قدر کار پیامبر رو بیشتر میدونن و فیض حق تعالی رو که از طریق رسول الله بهشون میرسد بیشتر درک میکنن. ما اصلا درک نمیکنیم که مثلا این میکروفون که الان اینجا داره کار میکنه از مجرای رسول الله داره انجام میشه، مستقل میبینیم. تازه راجب خودش هم همینطور، موجودات مستقل هرچه در عالم تحقق پیدا میکنن از مجرای نفس رسول الله. البته اون نفس رسول الله هم دیگه این مقصود این وجودی که در سال مثلا 600-570 میلادی به دنیا آمدند و بعدم مثلا 60 سال بعد از دنیا خارج شدن و انصراف پیدا کردن نیست دیگه قطعا. چون شاید چند باری هم عرض شد که اون نفس احاطه به کل نظام هستی داره و نظام هستی فقط ما نیستیم. قبل از ما انسان‌هایی بودند و ادوارشون تمام شد. بعد از این که این دوره‌ای هم که ما هستیم که از حضرت آدم شروع شده با انصراف حضرت حجت از نفسشون از بدنشون این دوره تمام بشه و قیامت بر این دوره تحقق پیدا کنه، ما تموم میشیم این پیکار. اما خدا خلاقه، باز انسان‌هایی و ادواری، همین الان هم اقتضای برهان اینه که انسان‌های دیگری و ادوار دیگری باشن. و در تمام این ادوار و تمام اینها رسول الله هست، نه رسول الله مختص مثلا همین ما باشه فقط. اون حقیقت نوری رسول الله حقیقتیه که در تمام این ادوار صادره و واسطه است. نسبت فیض اونی که در آسمان ها، اونا حقیقت تجلی رسول الله رو و لطفی که رسول الله و فیضی که از جانب حق تعالی به وساطت رسول الله بر نظام هستی صادر میشه رو اونا بیشتر میفهمن، اینه که بیشتر حمد میکنن رسول الله. یک معنای دیگه هم داره که اون محمود حق تعالی باشد یا نه، اون دیگه کم گفته گوش سخت. خب این از نکته اول. یک صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو بحث آیات محاسبه، وقتی که بحث مربوط به ضرورت محاسبه رو گفتگو می کردیم، این قضیه عظمت نفس، نفس انسانی و بعد اینکه چه جایگاهی داره در نظام هستی که بحث شد، که اینا مبانی ضرورت محاسبه. چرا محاسبه خیلی ضروریه؟ از اوجب واجباته. گفتیم به خاطر اینکه اولا انسان بزرگترین عظمت وجودی عالم، بعد به مناسبت گفتیم یک جایگاهی در این نظام هستی داره که آمدن و رفتنش به اجازه خودش. این بحث رفتنش به اجازه خودش سوالات زیادی ظاهرا ایجاد کرده که یه بلکه ذهنیت ها خراب نشه این توضیحی بده. آمدنش که ازش پرسیدن که میخوای بیای؟ قالو بله. گفتن بله میام. توضیحش هم اینه که بعضی ها میگن خب ما یادمون نیست اون موقع. خب یادتون نباشه، مگه بناس یادتون باشه همه چیز؟ مگه شما از قضایایی که 10 سال پیش اتفاق افتاده همش یادتونه؟ این اولا. ثانیاً مگر وقتی میمیری از ما چه سوالاتی میکنن؟ میگن بیا مثلا برهان صدیقین را به تقریر علامه طباطبایی بیان کن. چی میپرسن؟ 4. خدا، ربت کیه، پیغمبرت کیه، کتابت چیه؟ هم 4. بعد اونجا چی بگیم؟ بگیم خدا، رسول اکرم، قرآن، مثلا کعبه، تمام.
امام کیا؟
مثلا امیرالمومنین. همینا سوالا دیگه، سوالای پیچیده که نمی‌پرسن. چرا افراد یادشون نیست؟ چرا نمی‌تونیم جواب بدیم؟ سرش اینه که اونجا که بحث حافظه‌ای که نیست بگیم یادمون رفت، وگرنه اینجا که ما که نه، همه کفار هم وقتی که تو اون موطن قرار بگیرن از یک کافر سوال کنی که کتاب مسلمانو کیه، خب میدونه چیه دیگه، اونجا میتونه بگه قرآنه. اونا سوال وجودیه، سوال از نفس این فرده، نه سوال از حافظش. چرا؟ چون دیگه موطنی که حافظه و امثال حافظه بخواد کار کنه نیست اونجا. حالا برگردیم، این هم سوال و جواب اول قبر، این همین سوال و جوابی بوده که ما قبل از آمدن به دنیا سوال شده و جواب دادیم. اونجا ممکنه یک مثلا 10 سال پیش نیستش که بگیم یادمون رفته. اون موطن سوال و جواب موطن ملکوت شماست. چرا یادمون رفته؟ چون هیچ تجربه، هیچ توجهی به ملکوتمون نداریم. و اگر کسی سیر کنه در خودش حجاب‌های همین عالم رو کنار بزنه، اون سوال و جواب رو همین الان میشنوه، هم از زبان خودش هم از لسان همه خلق الله که همه دارن بله میگن. اون بله هم که بله در یک زمانی قرار گرفت و زمانش گذشته باشه نیست، اون بله فوق زمانه، یعنی همین الان جریان داره. عرض کردم استاد ما میفهمیدن که بعضیا که شاید یا خودشون بودن یا استادشون گفتن ما این بله رو داریم میشنویم. اون شنیدنیه. چرا نمیشنویم؟ خب معلومه، چون حواسمون پرته. همه هم بله گفتن، منتها بله هاشون متناسب با همین زندگیه که دارن، متناسب به اینجوری بگم، متناسب با بلهی که گفتن آمدن تو این دنیا. حتی نوع کلیت زندگی خودشون بله شون درست کرده در اینجا. حالا با قرار گرفتن اینجا اختیارشون فعاله که خودشون رو تغییر بدن. این از آمدن و ما رفتن. شاید اینا رو گفتم ولی خب یک جمع‌بندی از خود. ببینید طول عمر همه موجودات مشخصه. درخت هلو 10 سال مثلا، فلان درخت 40 سال، کلاغ اینقدر سال. تنها موجودی که طول عمر مشخص نداره انسان. چرا خدا اینو مشخص نکرد؟ مثلا میگفت انسان ها 70 60. برمیگرده این حقیقت به اختیاری که ما داریم. اینم خوب دقت کنیم که قاطی نشه زمان. توی حرکت هایی که ما میکنیم از آمدن و رفتن، یک سری از این حرکت ها به اختیار ما میتونیم. و البته اگه کسی اون عالم زر رو درست بفهمه میبینه که دایره اختیارش چقدر وسیع تر از اون چیزی که الان فکر میکنه. مثلا ما در ابتدا میگیم ما چرا تو این خانواده به دنیا آمدیم، در حالی که این تو این خانواده بودن هم خودتون انتخاب کرده. اون درکش البته کمی دشواری داره، باید قضایای عالمه برزخ یکم روشن تر بشه. کی میمیره فرد؟ زمانی که این ظرفش پر بشه. این یک توضیح داره از خود. راجب مرگ 3 تا 4 تا نظریه هست. یک نظر اینه که میگن که فرد زمانی میمیره که بدنش مثلا خراب شده باشه، به هر دلیل، تصادف کنه، چه میدونم تیر بهش بخوره، سرطان بگیره، سکته کنه، هر چیز. این راجب چرایی مرگ ها، چرا ما میمیریم و حقیقت مرگ چیه. حقیقت مرگ طبق نظر اطباء اینه، یعنی علت مرگش چی بود؟ ایست قلبی، سرطان، عفونت. در حالی که این که علت مرگ نمیتونه باشه که. این در حقیقت علت مادی مرگه. حالا اگه بخوام دقیق تر فنی صحبت کنم، این علت مادی مرگه و علت مادی ضعیفترین علت تو این عالم. اون چیزی که علیت واقعیه علت فاعلیه. مثال بزنم، برید مثلا این یه ماده‌ای داره، این چوبی که منبر شده، بگن چرا این منبر به وجود آمد؟ چون چوب بود دیگه، درسته؟ یه علت فاعلی هم مثلا داره، یه علت صورتی هم داره. چرا این منبر به وجود آمد؟ چون این شکل رو ترسیم کرده و میخواست به این شکل برسه. چرا این منبر به وجود آمد؟ چون این نجار به وجودش آورد. همه میتونه جواب چرایی باشه، روشنه؟ وقتی سوال کنین از چرا این به وجود آمد، شما چهار دو جواب میتونین بگین. چرا این به وجود آمد؟ چون چوبی اول بود. چرا این به وجود آمد؟ چون یه نقشه بود میخواست این شکلی بشه. چرا این به وجود آمد؟ چون این نجار اینو ساخت. چرا این به وجود آمد؟ چون میخواست منبر بسازه، میخواست مثلا ملت روش بشینه. بین این چهارتا اون چیزی که تعیین کننده نهایی اصلا نیست علت مادیشه، چون این ماده میتونه باشه و بعد ازش بیل به وجود بیاد، درسته؟ اون چیزی که نهایتا شکل این منبر رو این محقق میشه چیه؟ کدوم یکی از این علت هاست؟ یا اون فاعلی که نجار باشه، یا اون قایی که منبر شدن باشه و نشستن روش، که این دوتا البته باید با هم باشه. بنابراین علت مادی برای مرگ که این جسد تحلیل بره اصلا علیت نمیتونه باشه، یه زمین ساز صرفا. این یک. من همینجا راجع به مرگ یک کلمه بگم. این بحثایی که مثل مردا باید شاید هم بره بحث داره. مرگ یک حالت نفس شماست. ببینیم مثلا فرض کنیم که به این تابلوی الهی عظام البلا نگاه کنیم. نگاه کردیم؟ حالا نگاه نکنیم، مثلا این یکی رو نگاه کنیم. چه اتفاقی این وسط افتاد؟ شما توجهتون از یک چیز برداشتین به یک چیز دیگه گذاشتین. این یک صفت کی بود؟ توجه صفت کیه؟ صفت اراده شماست، درسته؟ صفت شماست. مرگ یک حالت، یک صفت برای نفس، برای روح. به بدن توجه داشت، توجهش از بدن برداشت. هم این مساوی با مرگ. مرگ مساوی است با انقطاع توجه، البته انقطاع تعلق در حقیقت. این دقیق صحبت، چون تعلق غیر توجه، تعلق با بعد هم با مرگ برداشته میشه، ولی توجه به بدن برداشته نمیشه با مرگ. خب همین که منقطع شد از بدن، تعلقشو برداشت و منقطع شد از بدن، مساوی است با مرگ. پس یک حالت به یه چیزی تعلق داشت، حالا تعلقشو برداشت. پس یه عده که در همین سطح بدن و اینا صحبت میکنن، یعنی علت مرگ مثلا فرض کنید خراب شدن بدن، یه عده دیگه از بعض از متکلمین گفتن علت این که افراد میمیرند اینه که زمین جاش کم میاد دیگه. چون اگه بنا باشه هر کی وارد شده تو این قطار بمونه، خب جا برای بعدیا نیست دیگه، هی بیان از اینجا وارد بشن، هیچ کی هم خارج نشه. خب بعدم ترجیحی نیستش که فقط اونایی که اول آمدن خب بیان بمونن دیگه. پس بنابراین چون بعدیا هم باید بیان، اینا برن خارج بشن تا جا باشه. این یک توجیه. یک توجیه دیگه ای هم که باز بعض از متکلمین دارن اینه که اگر افراد نمیرن، ظالم و مظلوم به جزا نمیرسن. بنابراین کسی که ظلم کرده باید جزا ببینه، پس باید از این عالم بره. برای هر ستای اینا جواب داره، یعنی هر ستای اینا ممکن است که انجام بشه و مشکلی هم نباشه. یک، ممکنه بدن سالم بمونه. نه، شما گیاه رو که قلمه میزنین چیکار میکنین؟ همین تو قلمه بزنین، گیاه قبلی پیر شد، باز این یکی سالم، باز این بعدی سالم، از یه سلول دوباره. این که یک چیز محالی که نیست، محال نیست جسد هی بازسازی بشه. همونطور بحث مکان، مکانی که بر خدا که زیر نداره، که نمیشه در کرات دیگه، جاهای دیگه عوالمی همینطور اضافه بشه. و همینطور بحث ظلم و جزا و پاداش کاری نداره که اینقدر زجر کسی بکشه که همینجا معادل سبت و قتل آسیب بهش برسه. اون چیزی که علت جدا شدن بدن از نفس، از بدنه، در حقیقت برمیگرده به خود نفس، نه به عوارض بیرونی. اینا همش با عوارض بیرونی بود. اونم اگر یه چند دقیقه خوب تمرکز کنیم شاید انشاءالله حل بشه. علت، وقتی که میگیم علت مرگ، علت قابل جایگزینی دیگه نیست. و من اون هیچ کدوم نمیتونم، علت باید قطعیت داشته باشه. و اما برای فهم علت مرگ یکی دو تا مقدمه باید توجه بشه. مقدمه یک اینه که ما در این عالم چند مدل موجود داریم، حداقل سه مدل موجود داریم. یه مدل از این موجودات موجوداتی هم که هرچه می توانستند باشند از همون ابتدا بودن، کامل آفریده شدن، 100% هرچی میتونستن داشته باشن از همون اول بهشون داده شده. بنابراین آنچه میتونستن باشند رو دارند و آنچه را ندارن اصلا امکان وصول بهش رو ندارن. خب هر کمالی رو که میتونسته داشته باشه از همون ابتدا داره، هر چیزی هم که نداره اصلا هیچگاه براش ممکن نیست داشته باشه. خب اینا موجوداتی هم که کاملا، بنابراین اینا هیچ تغییری هم ندارن دیگه، کمالاتشون رو دارن، کمال فوقانی هم دیگه براشون متصور نیست، ممکن نیست. اینی که میفهمد ما منا الا وله مقام معلوم، هر کدوم از ملائک مقام و درجه رتبه سعه وجودی مشخص و معین داره، نه بالاتر نه پایینتر، تغییر نمی کنه، همون یکی هست. این یه دسته. یه دسته از موجودات، موجوداتی هن که اینا ناقص آفریده شدن. ناقص یعنی چی؟ یعنی امکان رسیدن به کمالی رو دارند اما اون کمال از همون ابتدا بهشون داده نشده. اینا تمام موجودات این عالم ماده. خب میتونن کامل بشن و به کمالاتی برسن، قوه دارن، استعداد دارن. این یک. ثانیاً بعد موجود ناقص، ناقص که ناقص آفریده شده، ناقص آفریده نشده که ناقص بماند، ناقص آفریده شده که چی بشه؟ کامل بشه. یعنی استعداد بهش داده نشده که این استعداد در همون استعداد بماند، داده شده که به فعلیت برسونه استعداد. و محال تا استعداد باشد راه برای به فعلیت رسیدنش نباشد. چرا؟ چون اگه موجود ناقصی که ممکنه به فعلیتی برسه باشه، ولی راهش اون مسیر، اون مثلا کمک هدایت برای رسیدن به اون کمالش بسته باشه، در حقیقت دادن اون استعداد میشه لغو. استعداد دیگه هیچ وقت نمیخواد به کمال برسه. بنابراین حتما راه باز میشه برایش، محاله که استعدادی باشه اون کمالش نباشه. من جمله از این موجودات یکم آدم بنده و شما، ما ناقص آفریده شدیم، استعداد خیلی چیزا رو داشتیم و داریم، همین قوای وجودیمون، قوه عقلمون، قوه شهویمون، قوه غضبیمون، اینا همه ابزارهای پر کردن این استعداد. راه استکمال رو هم باید طی کنیم. نه ما، همه موجودات، یعنی همین سنگ، همین چوبی که تو این منبره، همین آهنی که تو اینه، اینا همه هر وقت به کمال خودشون رسیدن، این اون چوب، اون فرش، اون گیاه، ظرفیتشون که پر شد، استعداداشون به فعلیت رسید، این یعنی مسیر تکاملشون طی شده، به آخر خط رسیدن. بنابراین از مسیر بیرون. خب وقتی که از مسیر آمد بیرون، تمام آنچه برای طی این مسیر لازم بود دیگه براش میشه لغو، میذاره کنار. تمام ابزارها رو رها میکنه. تعلقش از ابزار وقتی که به استکمال رسید قطع میشه. برگردیم یه بار دیگه. ما آمدیم تو این دنیا، نفسی داریم که این نفسمون چی بود؟ مجرده. روح بنده و شما که مادی نیست، منتها میخواد به کمال برسه. برای به کمال رسیدن باید یک کارهایی رو انجام بده. این کارهایی که میخواد انجام بده دو دست است. یه دستش یاد گرفتنی هاست، کارهایی که منجر میشه یه چیزایی رو بفهمه، و یه دستش انجام دادنی هاست، کارهایی که باعث میشه یه سری چیزایی رو انجام بده. و هر دوی این دو دسته کار منوط به داشتن ابزار جسدیه. چند بار شاید مثال زدم، شما اینو بیاین از اینجا، نه همونجا که نشستین اینو بردارین، هر کی از همون جایی که نشسته اینو برداره یه میلیون تومان هم بهش میده. ملک چرا نمیتونی؟ اگه شما بینتون یه مرتاض هندی نشسته بود الان برداشته بودش، با ارادش برمیداشت. ما چون ارادمون ضعیفه، نفسمون، یعنی در حقیقت نفسمون ضعیفه، نمیتونیم این کار انجام بدیم. نفسمون برای استکمالش، برای انجام دادن کارهاش نیاز به جسدی داره، دست و پا و چشم و گوش، برای دریافت. همینطور ما اگر گوش نداشته باشیم نمیتونیم ادراک کنیم دیگه، فکر نداشته باشیم. اون بچه‌ای که با عوارض مغزی به دنیا میاد، مثلا عقب افتاده ذهنی، نفسش تامه، جسدش خرابه، همون که در نهایت عقب افتادگی هم. خب اینا چی شد پس؟ همه این جسد برای چی شد؟ نفس ما میخواد به استکمال برسه، باید یک کارای انجام بده، و کار بدون ابزار جسدی نمیتونه انجام بده نفس ما. روشنه؟ حالا اگر به کمال خودش رسید، پر شد، دیگه ابزاری برای پر کردن لازم نداره. ابزارش چی بود؟ بدن. بدن میذاره. مثل این که شما میخواین یه چیزی رو، یه حوضی رو پر کنیم، سطلا رو میاریم، تا سطلا رو لازم داریم دیگه. وقتی که پر شد دیگه یه قطره دیگه هم جا نداره، دیگه سطل لازم نداره، سطل رو میدادیم. از این احضار باید زحمت دیگه، باید راهاش کنه. اصلا اگه وقت تا زمانی که سطل دستشه، یعنی به کمال، یعنی پر نشده، تا زمانی که جسد رو گرفته، یعنی اون ظرفش پر نشده هنوز. خب پس حقیقت موت که حال نفس بود، عبارت بود از اعراض از بدن، کی حاصل میشه؟ وقتی که نفس به کمال برسه. حقیقت مرگ برمیگرده به کمال نفس. خب کمالش هم یعنی به نهایت رسیدنش. موت یعنی این متحرک به غایت خودش رسید. حالا که رسید، حرکتش تمام شد. رسیدن به مرگ مساوی است با رسیدن به غایت، نهایت. مساویش مساوی است با حصول کمال برای زندگی. کمالش همون بود. خب به محض اینکه کامل بشه دیگه بدن رو نمیخواد، ابزار رو نمیخواد. ابزار بهش میشه وزر و وبال، گرفتاری. یه مثالی بعضی از حکما زدن، مثال خوبیه. فرض کنید شما سوار قطاری، قطار که خودش به خودی خود که مطلوب شما نیست، درسته؟ قطار سوار میشین به جایی برسید. حالا وقتی که به اون مقصد رسیدین چیکار میکنی؟ پیاده میشی. موند. حالا چرا بعضی ها پس نمیخوان بمیرن؟ اون وقتی که رسید به ضروره باید پیاده بشه، وگرنه باز دوباره که معنی نداره قهقرا بره. منتها مسافرین این قطار دو دستن. یه دسته بیدارن که بلافاصله وقت رسیدن میان پایین، خودشون پیاده میشه. بعضی هم خوابن، تا صبح تو قطار حرف میزده، سر صبح خوابش گرفته، خواب شیرین عمیق. حالا اینو باید کی بیاد بیدار؟ باید بیدارش کنم. پاشو، اعصابش هم خورد میشه. اونایی که به کمال رسیدن میفهمه به کمال رسیده، خودش انقطاع حاصل میکنه. بعضی که به موت ارادی، اون حقیقت اجازه اذن عزرائیل از رسول الله به این برمیگرد. اون تا اونایی که خوابن مثل بنده، هی باید بیان بیدارش کنن، آخرش هم با یه لغدی چیزی بزنن، پاشو برو پایین دیگه، باید بیرونشون کنن. چون توجهش به نفسش خیلی، به بدنش خیلی زیاد. از اینا یکم گنگه، چون من عرض کردم توجه و تعلق دو تا چیزه، باید اینا توضیح داده بشه. تعلق با مرگ برچیده میشه توجه نه، و علت سختی جان کندن هم این توجهات. خب اونایی که به این حد نرسیدن از حیث وجودی، ملائک بیدارشون میکنن. این نفهمیدن این کمالشه، تمامه، ظرفیتش پر شده، خودش توجه نداره. اینه که ملائک میان رابطه نفس و بدن رو با قهر قطع میکنن. الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم اخرجوا انفسکم. ملائک میزننشون از جلو عقب، جانتون رو بکنید خارج. این که به یک به این کمال میرسد، این مثالی از قرمکش. حالا این کمالی که ما هی گفتیم کمال کمال کمال، به معنای کمال ارزشی نیست. دیروزم اون جلسه گذاشتم عرض کردم به دو عامل برمیگرده این بحث مرگ. یکی این که ظرفش چقدر باشه، ظرفیتش یه استکانه، یه لیوانه، یه حوضه، یه دریاست، یه اقیانوسه، این میشه ظرفیتش. دو، این ظرفیتش رو با چی داره پر میکنه. با هر چی پر کنه فرق نمیکنه. شما این لیوانو با گلاب پر کنه یا با مثلا یه آب پر کنه یا با چیز بدبوی مثلا لجن پر کنه، باز کمال در اینجا کمال ارزشی نیست. کمال وجودیه، یعنی ظرفش پر شد، ظرف که پر شد میره. بعد حالا بعضی ها پس ظرف هر چقدر باشه و اون که پر شد از هر چه باشه فرق نمی کنیم به کمالش رسید. بعد می پرسن این تصادف کرد نه؟ اگر تصادف نمی کرد نمی بود، اگر سوار اون هواپیما نمی شد اون هواپیما سقوط نمی کرد اون نمی بود. یا مثلا این بچه که مثلا یه روزش بود کمالی پیدا نکرده، این دوتا سوال برمیگرده به عدم ادراک نظام هستی. این نظام علت و معلولیه و ما در این نظام علت و معلولی وجود داریم و کار میکنیم. خب بله، این که کمال انسان در رسیدن به حق تعالی است، این کمال ارزشی انسان یا هم کمال نوع انسانیه. این بلا نیست اگه ما تا روز قیامت هم باشیم معلوم نیست برسیم به این کمال. که این کمال ماهیت انسانه، اما این انسان به خصوصه، این فرد کمالش همین بود که رسید. از طرفی وقتی که در نظام علت و معلول کسی قرار گرفت، علت که تحقق پیدا کرد معلولش قطعا ضروریه. حالا این فرد نفسش به اون کمال رسیده، اعراض میکنه از بدن، علت مادیش اون تصادف است. یعنی این تصادفه، اون دوتا اینجوری مثل این نه که مثلا دوتا انگوشش میکنه اینجوری اینجوری میره، اینطوری که نیست. تخلف داشته باشه علت فاعلی از علت مادی، اینا همه با هم حاصل میشه. یعنی اینطور نیست تصادف بیاد کسی را که استعدادی برای بیشتر موندن هنوز از ظرفش چیزی مونده بیاد تصادف ببرش از این عالم بیرون، این میشه کور که عالم. نظام هوشمند. خب این فردی که مرد، این بچه یک روزه‌ای که مرد، ظرفش همون قدر به اندازه یک روز بود و ظرفش پر شد. بچه 3 ساله‌ای که مرد همینطور پر شد ظرفش کامل شد. حتما معلول در جایگاه خودشه و حتما نظام علی کار خودش انجام میده. خب بنابراین کمال کلی انسانی نباید با کمال تک تک افراد خلط بشه. این کمالش به همینه، یعنی ظرفش اینقدر کرده، گرچه امکان به اصطلاح رسیدن به کمال نهایی رو هم داشت، اما ظرف ما مثل بادکنک، میتونیم بادش کنیم میتونیم خالیش کنیم. اگه خالی کردیم ظرف اون همونقدر، گرچه این بادکنک ظرفیت این رو داره که به اندازه مثلا اینقدر باد بشه، اما با هر علتی هر عاملی ما میتونیم ظرف رو کم بکنیم. بنابراین هر بادکنکی که به اختیار شما مثلا اینقدر توش باد شده، گرچه امکان ذاتی رسیدن به اون بادکنک اینقدر رو داشت، ولی شما نکردیم، من نکردم، کمالم میشه همون مقدار فوتی که توش کردم، کمال اون بادکنکه. بنابراین نباید خلط بشه که فکر کنیم که همه به اون میرسن، نه هیچ از این خبرم. شخصیت دست خودتون دیگه، چه میزان این که در روایت داره که کسی که صله رحم کنه نه، کسی که این کار بکنه، کسی که فلان کار رو انجام بده عمرش زیاد میشه، عمرش دست خودشه. بعد حالا این نکته بعد گفته بودن اینجا، باز چون گفتم عمرش دست خودشه، این که بگیم عمرش دست خودشه به این معنی نیست که خدا رو معطل کردیم، دستشو کوتاه کردیم از نظام هستی، این که روشنه. مثل این که میگن سعادت و شقاوت شما دست کیه؟ خودتونه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این به این معنی نیستش که خدا پس از نظام هستی دستش کوتاه شده، او فعال ما انشاءه، به همین سعادت شقاوت بنده و شما. یعنی این که زمینه های تغییر را در شما گذاشته، مثل مثلا شیر نیست بگه این عمرش 21 ساله دیگه، کمتر بیشتر نداره. هر کی در عالم برزخ به اندازه سیریه که تو این دنیا کرده باشه، اونم تازه یک معنای خاصی داره. در عالم برزخ سیری که انجام میشه قابل قیاس با دنیا نیست، به همین خاطر گفتن هر کی هر کار میکنه همینجا بکنه. پس این تخیلات ما که میگیم اگر از این راه نمیرفت، اون راننده نمیامد، اون مثلا خواب‌آلود نبود، تصادف نمیکرد و نمیمرد. نه خیر، ایشون از اینجا میرفت، اون راننده هم از اونجا میامد، چرت هم میزد، سرعتش هم زیاد بود، تصادف هم میکرد، میمرد. قطعیه، علت و معلول این عالم نظام علیه. چون اگه بخواد این اگر یک جاش، یک جای این اگر انجام نشه، یعنی چی؟ یعنی کل نظام در باد بره. یه بار به نظر مثالشو گفتم، چون این حادثه معلول علتهای قبلیشه. مثلا اون چرا داره چرت میزنه؟ چون مثلا زیاد کار کرده. چرا زیاد کار کرده؟ چون فرزندی داره که میخواد براش جهیزیه تهیه کنه. چرا همینطور میبینید میره بالا. یعنی یک حادثه تو این عالم درگیر با کل نظام عالم، منقطع نیست. این اگرهایی که ما به خیال خودمون اگر اینجوری نمیشد اینجوری نمیشد، یعنی این نظام عالم اصلا محقق نشه، بطلان نظام هستی. به این میگن ضرورت علی، ضرورت داره این حوادث. اونم از اون طرف وقتی که به کمال خودشه، به ضروره رابطه نفس و بدن قطع میشه، ضرورتاً. اینجا دیگه احتمال همساله اینا نداره، شاید و باید نداره. خب نتیجه همه این عوامل میشه اون تصادفه، و این در نظام علت مادیشو پدید میاره. کمال این موجود هم تو همین نظام، یعنی اون کسی که این نظام رو داره تدبیر میکنه، همونه که کمال این فرد رو داره تدبیر میکنه به حسب خوده. کمالش در همین حد تعریف شده میمیره. تعریفش هم کی کرده؟ به اقتضاء وجودش تعریف شده، وگرنه خدا که با یه نفر قوم و خویش نیست با یه نفر که فاصله داشته باشه. اینا بر میگرده به عالمی قبل از این عالم که چطور این ظرفیت ها رو ایجاد کردیم، ظرفیت اولیه شو. منتها تو این عالم که قرار میگیریم هم میتونیم ظرفیت ها رو کم و زیاد کنیم، هم میتونیم مادهی که تو این ظرفیت میریزیم خوب و بد بریزیم، هر دوتاش هست. هم میتونیم بادکنک رو به یک اندازهی باد کنیم، هر اندازه دلتون میخواد، و هم میتوانید چکار کنیم توشو هرچی دلتون میخواد بریزید. بنابراین یزید هم به کمال خودش رسیده و مرده. خیلی ما نوع سوالاتمون کجا حاصل میشه؟ وقتی که غیر طبیعیه برامون. مثلا اون بچه که توی یک سالگی مرده، میگیم دو تا برادر دوقلو بودن، از دو تا بچه دوقلو بودن، اون یکی 70 سال عمر کرد، یکی مثلا 2 سالگی مرد. فکر میکنم اینم باید چون دوقلو بودن اینم مثلا 70 سال عمر کنه. منتها در کسی که مثلا پیر و فرتوت شده و دیگه تو رخت خواب افتاده، کسی چیز نداره، انگار توقع نداره که نمیره. آره دیگه باید بمیره دیگه، همش اینا نگاه محسوس مادیه دیگه، نگاه غلط. ولی اون که مثلا بچه است، چون مثلا یه جسدی میتواند به حسب عادی مثلا 70 80 سال 100 سال کمتر یا بیشتر عمر کنه، پس این نباید بمیره. نه خیر، هر دو تا باید بمیره تو همون زمان خودش. خیلی اونجا میگیم علتش تصادف شد، علت اینجا چی شد؟ خودش مرد دیگه، پیر شد مرد. بعد راجع به کسی که جوان میمیره میگیم مرگ نابهنگام یا جوان ناکام، هر دوتاش غلط. هم مرگ های همه ماها به هنگامه، دقیقا سر ساعت خودش. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون نه لحظه پیش میفته، نه لحظه از زمان صحیح خودش تأخیر میفته. همه مرگ ها به هنگام، چه تو بچه یک روزه، چه تو پیر هزار ساله، دقیقا به هنگام خودش. و همه مرگ ها هم و همه انسان ها هم کامشون رو گرفتن و رفتن، پر پر رفتن، کسی جا مونده نیست که تو این عالم جا بمونه. این ظرفیتی داشت، کامی میتوانست بگیره و نگیره، هر کامی میتوانسته گرفته و رفته، کاملا پر شد. این بدن همه جا بمونه. خب این موضوع یه نکته اضافی هم داره. پس وقتی که به کمال رسید رابطه قطع میشه، چه پیر چه جوان چه بچه چه فرتوت، خب ظرفیت ها هم به حسب یک ظرفیت اولیه داریم. ظرفیت اولیه مثل چی؟ مثل این که میگن مثلا این کتاب بدین دست یک کسی که چاپخونه داره، نگاه کنه، نگاه میکنه، میگه مثلا کاغذش که 70 گرمیه، کاغذ مثلا چینی هم هست خوب نیست، بعد مثلا شیرازش هم نگاه میکنه، مثلا چسبش هم میگه چسبش اینجوری، این کتاب بعد یه 2 سال بیشتر عمر نمیکنه. این میشه اون ظرفیت اولی. حالا شما همین کتاب رو که گفته حدوداً مثلا باید 2 سال عمر کنه، خوب ازش استفاده میکنه، مثلا جلدش میکنین، وقتی که میخواین بخونین آروم ورق میزنین، وقتی ورق میزنین اینجوری مثلا خیلی مرتب ورق میزنین. من چی؟ من از دستم میفته، رو چای روش میریزه، تو جای مرطوب میذارمش. شما اون 2 سال رو میکنین 7 سال، من این 2 سال رو میکنم 3 ماه، سه ماه بعد این جلدش پاره شده. اون ظرفیت ثانوی به دست شماست، این که عرض کردم عمر به دست شماست، پس در ظرفیت اولی هم بی تأثیر نیستید خودش. در اولی هم تأثیر نیستید، در ثانوی کاملا مؤثر. خیلی یه سه نکات دیگه هم داره که فکر میکنم واردش بشیم، خیلی شبه برانگیز میشه دیگه. نه به همین حد کفایت. این که خداوند فرمود که وقتی که میمیرند بهشون میگن که خدا ما رو برگردون، میگه نه دیگه از باب این که اصحاب خدا رو خود کردن، خدا میگه نه دیگه، تو بزن بدی. این ندیگه تکوینیه، این تو دیگه ظرفی برای تغییر نذاشتی، همه قوا تبدیل شد به فعلیت. یه قوه نیست که بخواد با اون کمال کسب کنه. ولو ردو لعادو، اگر برگردن باز همون کار میکنه. حساب طول عمر حساب خاصی که وقتی که فرد دیگه امکان اصلاح براش نیست، از اشقیا عمرش تمام میشه، حسابش پر کرد. پس متقین هم همین حساب برقراره. نسبت به اولیاء خدا خصوصا اهل بیت هم یک حساب پیچیده تریه که دیگه اونو وارد نمیشیم. چرا بعضی از ائمه مثلا طول عمر زیادی داشتن، بعضی ها کمتر بودن، آیا مگه قبلش به کمال نرسیده بودن؟ خب اگر پیامبر مثلا 40 سالگی به کمال رسیده بودن بعد میمردن دیگه. پس اینا متشابهات دقیق تری داره که محل بحثش در واقعیت دیگه است. الحمدلله.